ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما که در ایران هستید سلام می کنیم، هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو در یک شنبه شب 9 تیر ماه می شنوید. آزاده اسدی هستم، در یک شنبه شب با شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب ما تلاش کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شامگاهی با آرش حسنی. سلام بر تو آرش.
سلام و درود بر تو آزاده. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. خبرها رو از مصر آغاز می‌کنم، جایی که هزاران نفر از مخالفان محمد مرسی در میدان تحریر قاهره تجمع کردند. به دنبال فراخوان مخالفان و موافقان محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر برای تظاهرات در روز یکشنبه گزارش‌ها از تجمع هزاران نفر از مخالفان آقای مرسی در میدان تحریر قاهره حکایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، گروه‌های مخالف دولت مصر از هوادارانشان خواستند در سالگرد به قدرت رسیدن محمد مرسی در میدان تحریر تجمع کنند. آنها خواهان استعفای آقای مرسی به دلیل توانی در بهبود شرایط معیشتی مردم و حمایت همه جانبه از اخوان المسلمین هستند. وزیر خارجه آمریکا جان کری روز یکشنبه پس از گفتگو با مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی گفته شکاف میان دو طرف به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری پس از چند دیدار جداگانه با نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در ارزیابی خود از این دیدارها گفته به باور او آغاز دوباره مذاکرات صلح دور از دسترس نیست. آقای کری در ادامه از تعهد جدی دو طرف به اثرگیری مذاکرات ابراز خوشنودی کرده است. به گفته وزیر خارجه آمریکا، تیمی از کارشناسان منتخب او در منطقه میمانند تا به تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای صلح ادامه دهند. وزیر خارجه آمریکا در سفر 4 روزه خود به منطقه 3 ملاقات جداگانه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و 3 دیدار نیز با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی داشته است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه مانده نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به پایان اسفند 91 معادل 1.4% افزایش داشته گفته نقدینگی در اردیبهشت ماه به 467 هزار میلیارد تومان رسید. محمود بهمنی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است مانده نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه امسال نسبت به مانده نقدینگی در اردیبهشت پارسال حدود 26% رشد داشته است. رئیس کل بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در فروردین امسال نسبت به اسفند ماه پارسال را 0 اعلام کرده است. کارشناسان اقتصادی یکی از مهمترین دلایل رشد کم سابقه نرخ تورم در ایران را رشد نقدینگی اعلام می‌کنند. عامل اصلی رشد نقدینگی کسری بودجه، بی‌انضباطی مالی دولت و استقراض از بانک مرکزی است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در اردیبهشت ماه امسال رقمی در حدود 34% بوده است. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه خبر دستگیری 7 تبعی اسلواکی در ایران را تایید کرد. به گفته آقای عراقچی، این افراد که به عنوان توریست به ایران رفته بودند عمل و رفتار غیر متعارف داشته و به دلیل نقض قوانین جمهوری اسلامی توسط مقامات انتظامی ایران دستگیر شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری مهر گفته تحقیقات در مورد این افراد ادامه دارد. معاون امور دارویی سازمان غذا و دارو میگوید داروهای تولید داخل به طور متوسط 40% و داروهای وارداتی به طور متوسط حدود 90% گران شدند. شمس‌علی رضازاده در گفتگو با خبرگزاری فارس با اعلام خبر اتمام قیمتگذاری دارو گفته قیمتگذاری جدید داروها بر اساس درخواست شرکت‌های دارویی در سازمان غذا و دارو و با ارائه مدارک و اسناد مربوط به درخواست افزایش قیمت آنها بررسی و انجام می‌شود. علت افزایش قیمت دارو، افزایش قیمت ارز برای واردات مواد مؤثره داروهای تولید داخل است که تا حدی بر قیمت تمام شده آنها تأثیر می‌گذارد. تا پیش از این دولت برای واردات دارو و مواد اولیه تولید دارو در داخل ایران دلار با نرخ مرجع به قیمت 1226 تومان در نظر می گرفت که با حذف این نرخ و تغییر قیمت دلار نرخ مرجع به حدود 2400 تومان دارو و مواد اولیه مورد نیاز آن نیز افزایش قیمت داشته است. شاخص کل سهام بورس اوراق بهادار تهران در ادامه روند رو به رشد خود در هفته‌های اخیر روز یکشنبه با گذشتن از مرز 51 هزار واحد رکوردی جدید در تاریخ معاملات این بازار ثبت کرد. بر اساس گزارش خلاصه عملکرد روزانه بورس تهران، ارزش معاملات روز یکشنبه بازار سهام تهران بیش از 282 میلیارد تومان بود که نسبت به حجم داد و ستدهای انجام شده در روز شنبه 42% افزایش نشان می‌دهد. علی صالح آبادی، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار، نتایج انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده و همچنین امیدواری‌ها نسبت به آینده را از عوامل مؤثر در رشد شاخص بازار سهام عنوان کرده است. آزاده.
آرش حسنی، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. اگه به اینترنت دسترسی دارید، فراموش نکنید که در سایت ما هم میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید. radiofarda.com. در ادامه، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه باز هم گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران رو غیر واقعی توصیف کرد.
اظهارات و شهادت‌های قربانیان نقض حقوق بشر، او میگوید که با 409 تن مصاحبه کرده.
مجرم شناخته شدن یک زوج ایرانی ساکن آمریکا به دلیل مصرف بودجه مربوط به بنیاد کودک در ایران.
این زوج اهدا کردند به بنیاد کودک آمریکا و بنیاد کودک آمریکا این رو منتقل کرده به رفاه کودک در ایران و صرف هزینه‌ای شده که قرار بوده بشه.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم قسمت دیگه‌ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. بعد از اینکه هفته‌نامه آلمانی اشپیگل اعلام کرد که آژانس امنیت ملی آمریکا در دفتر اتحادیه اروپا وسایل شنود کار گذاشته، این اتحادیه اعلام کرد که منتظر توضیح و پاسخ آمریکا به این ادعا است. اتحادیه اروپا گفته اگر چنین مسئله‌ای واقعیت داشته باشه، میتونه تأثیر جدی بر روابط اتحادیه اروپا با آمریکا داشته باشه. از فرین آسمی بشنویم.
هفته‌نامه آلمانی اشپیگل روز شنبه 8 تیر ماه نوشت که آژانس امنیت ملی آمریکا NSA در مقر نمایندگی اتحادیه اروپا در واشنگتن وسایل شنود کار گذاشته و به کامپیوترهای دفتر این نمایندگی نفوذ کرده است. این هفته‌نامه همچنین نوشت که کارکنان آژانس امنیت ملی آمریکا سعی کردند با استقرار در مقر اصلی سازمان ناتو در بروکسل از طریق مسیرهای الکترونیکی به تجهیزات ساختمانی که وزیران و سران اتحادیه اروپا در آن جلسات داخلی برگزار می‌کنند نفوذ کنند. هفته‌نامه اشپیگل می‌نویسد که این اطلاعات را از اسناد محرمانه ای که ادوارد سنودن، کارمند پیمانی سابق آژانس امنیت ملی آمریکا همراه دارد، به دست آورده است. ادوارد سنودن پس از افشای شنودهای اطلاعاتی این سازمان به هنگ کنگ و سپس مسکو گریخت و اکنون در بخش ترانزیت فرودگاه بین‌المللی مسکو به سر می‌برد. آمریکا خواستار استرداد او شده است. یکی از اسنادی که هفته‌نامه اشپیگل به آنها اشاره کرده، سندی است اکیداً محرمانه مربوط به تاریخ شهریور ماه 3 سال پیش و در آن روش‌های شنود دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در واشنگتن توضیح داده شده است. این سند می‌نویسد که ماموران آمریکایی در ساختمان این دفتر میکروفون کار گذاشتند و با رخنه به شبکه رایانه‌ای این دفتر به ایمیل‌ها و اسناد داخلی آن دست یافتند. به نوشته اشپیگل، آژانس یاد شده دفاتر 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل را هم شنود کرده و نظارت مشابهی را هم بر هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان ملل اعمال داشته است. خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه گزارش داد که مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا، در واکنش به این خبر با انتشار بیانیه‌ای گفته که اگر ثابت شود که این اتهامات واقعیت دارد، موضوع بسیار جدی خواهد بود و تأثیر بدی بر روابط اتحادیه اروپا با ایالات متحده خواهد داشت. او با ابراز تعجب از محتوای این اطلاعات تازه در بیانیه خود از مقام‌های آمریکا خواسته تا در این خصوص به گفته او توضیحات کاملی را ارائه دهند. رسانه‌ها هنوز گزارشی در مورد واکنش احتمالی واشنگتن به این درخواست مخابره نکردند. دادستانی آمریکا روز 31 خرداد ماه علیه آقای اسنودن به اتهام ربودن اطلاعات دولتی و درز اطلاعات محرمانه به طرف‌های شناخته نشده اقامه دعوا کرد. بنابر اطلاعاتی که او پیش از این در اختیار روزنامه‌های گاردین و واشنگتن پست قرار داده، سازمان امنیت ملی آمریکا طی چند سال گذشته ارتباط اینترنتی و نیز گفتگوهای تلفنی شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی را هم ردیابی می‌کرده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم از مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت 7:10 شب در تهران هست و بشنویم یک گزارش در ایران. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه روز یکشنبه در گفتگویی با خبرگزاری مهر گفته که ایران با انتقاد از انتخاب احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران یک بار دیگه گزارش او رو غیرواقعی و بی‌اعتبار توصیف کرده. محمد جواد لاریجانی گفته که این موارد رو به شورای حقوق بشر سازمان ملل هم اعلام کرده. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
محمد جواد لاریجانی میگوید با انتصاب احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و سفر او به تهران مخالف است. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر بار دیگر گزارش احمد شهید را گزارشی فاقد اعتبار توصیف کرده است. او میگوید برخی از افرادی که احمد شهید در گزارشش به آنها اشاره میکند احتمالاً اصلاً وجود ندارند. محمد جواد لاریجانی همچنین از احمد شهید به دلیل اینکه در گزارشش نام و مشخصات برخی از افراد را فاش نکرده به شدت انتقاد کرده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون جوامع مدافع حقوق بشر، گزارش احمد شهید را مستند و مبتنی بر حقیقت می‌داند.
متاسفانه جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته به احمد شهید اجازه سفر و انجام تحقیقات در ایران را نداده. ولی گزارشش بر مبنای گزارش سازمان‌های حقوق بشره، چه سازمان‌های بین‌المللی، چه سازمان‌های ملی مثل جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، مدافعان حقوق بشر و به ویژه اظهارات و شهادت‌های قربانیان نقض حقوق بشر، او میگوید که با 409 تن مصاحبه کرده. دو سوم گزارش مبتنی است بر همین گفته‌ها و شنیده‌ها و شهادت‌هایی که داده شده با ذکر مشخصات کامل هر موردی، و بعد بسیاری مطالب هم در رسانه‌های خبری ایران منتشر میشه. مسئله اعدام‌ها رو آقای احمد شهید از خودش نگفته، وقتی میگوید که بین 487 تا 497 اعدام در سال گذشته در ایران شده که از اینها 58 اعدام هم در مرعا و منظر عمومی بوده، میدونید این خبرهایی است که از داخل روزنامه‌های ایران استخراج کرده. یا راجع به مسئله شکنجه همینجور وضعیت ستار بهشتی دیگه دنیا ازش آگاه شد. دستگیری روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، مسائلی است که در حال هم در گزارش آقای احمد شهید اومده و هم در اسنادی که به زمینه این گزارشش کرده و دو سوم مجموعه گزارش رو تشکیل میدن.
محمد جواد لاریجانی گزارش احمد شهید را اتهاماتی علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده و با انتقاد از نحوه عمل کرده او گفته که منابع احمد شهید سایت‌های ضد نظام بودند، نه منابعی قابل استناد و واقعی. آقای لاریجانی 3 ماه پیش هم در دیدار با ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارش احمد شهید را گزارش مقرضانه و غیرحرفه‌ای توصیف کرده بود. احمد شهید در آخرین گزارشش نام و مشخصات 47 روزنامه نگار و وبنگار زندانی و همچنین بیش از 110 بهایی زندانی را منتشر کرده و خواستار آزادی فوری تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی شده است. بازداشت‌ها و برخورد با حامیان حقوق بشر، اعترافات تحت فشار، نقض آزادی بیان و حق تجمع، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی، وضعیت اقلیت‌های جنسی و حقوق زنان از دیگر مواردی‌اند که احمد شهید در گزارشش از آنها انتقاد کرده است. احمد شهید از تابستان سال 1390 به سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران منصوب شده، اما از آن زمان تا کنون مقام‌های جمهوری اسلامی به او اجازه ندادند که برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران سفر کند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد در این زمینه که محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه روز یکشنبه گفته از جمله به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اجازه ورود به ایران داده نخواهد شد.
من میخوام به آقای خامنه‌ای بگم تو اگر نمیترسی چرا درویش، چرا یهودی‌ها، چرا نصارا همه رو تو زندان میکنیم؟
امسال در همین انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر ثابت شد که مردم همدیگر را دوست دارند، ایرانشان را دوست دارند، رهبرشان را دوست دارند، انقلابشان را هم دوست دارند و دنیا هم همین را میخواد. منتها مشکل اصلی ما همین ترفند جاسوس های انگلیس و اسرائیل و امثال اینها است.
علی هستم از اصلیه. آقا به خدا ما دیگه بریدیم، از دست گرونی های نا تو ایران اومده. ما تا کی باید اینجوری زندگی کنیم؟
صدایی آشنا، همراهی همیشگی، یادآور خاطرات و صفادهنده دلها با ترانه های زیبا، رادیو فردا. مرسی از همگیتون. ترانه هایی که زهرا پخش میکنین بی نظیر، حرف نداره.
آقای خامنه ای، این نوری که تو، امیدی که به ملت ایران درخشیده و تو قلبشون به وجود اومده، اینو دیگه خاموش نکن. خواهش میکنم شادی رو از ملت ایران نگید.
عزیز من، به این آقای خامنه ای بگید این دادگستری ها خیلی دارن مردم رو میچاپن، قاضی ها همه پولکی شدن، یه خود رو به داد مردم برسید. به خدا قسم قاضی ها دارن پول میگیرن، حق و ناحق میکنن. به این آقای لاریجانی بگید آقا این ماده 18 رو چرا راه نمیدید مردم بیان، همه دارن کلاور میدارن.
ما رای دادیم و اصلا هم طرفدار این نظام نیست، فقط به خاطر تغییر این شرایط رای دادیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس‌های شما هستیم. شما همینطور میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا پیام‌های خودتون رو بگذارید در مورد برنامه‌ها یا مطالبی که در صفحه فیسبوک ما قابل دسترس هست. یک زوج ایرانی تبار ساکن آمریکا به نام حسین لاهیجی و نجمه وحید که قبلا به نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران از طریق ارسال پول متهم شده بودند، روز چهارشنبه مجرم شناخته شدند. پیشتر در کنار نام این دو متهم، اتهام‌هایی هم متوجه مهرداد یثربی، مدیر سابق بنیاد کودک آمریکا شده بود. بر اساس کیفرخواست آقای یثربی، متهم بود که بین سال‌های 1380 تا 84 مبلغ 5 میلیون و 400 هزار دلار از جمله مبلغ متعلق به خانواده آقای لاهیجی رو به حساب احمد ایرانشاهی، مدیر بنیاد کودک تهران، ارسال کرده. احمد ایرانشاهی در حال حاضر ساکن ایران هست و از نظر دولت آمریکا فراری محسوب میشه. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره این پرونده و ارتباط اون با بنیاد کودک آمریکا نظر پیمان رؤوفی، رئیس فعلی این بنیاد رو که برای کنفرانسی در اتریش به سر میبره، پرسیده.
بنیاد کودک و مدیر اسبق اون آقای ابوتراب یثربی که به عنوان مؤسس بنیاد کودک در سال 94 هم بودن، ماه مارچ سال 2012 دادگاه خودشون رو داشتند.
این دادگاه مربوط به چه چیزی بود؟
این دادگاه مربوط به نقض قوانین تحریم ها بود که هم آقای یثربی و هم بنیاد کودک این رو پذیرفته بودن که در سالهای گذشته نقض قوانین تحریم اتفاق افتاده بوده. قاضی دادگاه فدرال بنیاد کودک رو به 50,000 دلار جریمه و 2 سال پروبیشن محکوم کرد. حکم نظارت به اجرا در اومد و کل جریمه هم پرداخت شد.
اما من یادم میاد آقای رؤوفی در همون زمان آقای ایرانشاهی تمام تلاششون رو میکردن که این قضیه رو ثابت کنن که اصلا مسئله دور زدن تحریم ها در میون نبوده.
آقای ایرانشاهی مدیر اسبق دفتر رفاه کودک در ایران بودند که ایشون هم استعفا کردند و مدیریت خودشون رو 2 ساله که کنار گذاشتن. از اون زمان به بعد ایشون اصلا در دادگاهی هم در آمریکا حضور نداشتن، شرکت نکردن و هیچ وقت تفهیم اتهام هم نشدن.
ولی به هر حال این مسئله دور زدن تحریم ها پس یک چیز انجام شده بود، یعنی محرز شده بود که بنیاد رفاه کودک در اون تاریخ این کار رو انجام داده بوده.
دور زدن زدن تحریم ها به اون مطلب یه مقداری قضیه تغییر میکنه. اتفاقی که در گذشته افتاده بوده انتقال پول نقد بوده که بر طبق اون قوانین تحریم ها بنیاد کودک هم در سال گذشته سال 2012 این رو پذیرفت و به دادگاه هم که رفت جریمه ای رو که تعیین کردن پرداخت کرد و پرونده بسته شد. و جالب هم اینجاست که مقامات امنیتی تصمیم بر این داشتن و دادستانی پورتلند تصمیم بر این داشتن که این گونه نشون بدن که بنیاد کودک فعالیت های تروریستی انجام میداده، با عوامل حزب الله و گروه های دولتی در ارتباط بوده و کمک میکرده مستقیما به اونها، که صراحتا قاضی دادگاه گفتن که مدارکی رو که امروز در دادگاه به بنده ارائه شده توسط دادستان هیچ کدوم دال بر اثبات این اتهامات نیست. اما اون چرا که امروز مطرحه مربوط است به آقا و خانومی که قبل از سال 2008 کمکی و اعانه‌ای داشتند و فقط هم حالا اگر اسم بنیاد کودک اینجا مطرحه مطالب و مسائل دیگری رو هم بوده که دونه به دونه در دادگاهشون صحبت شده. البته بنده حضور نداشتم، دقیقم نمیتونم اون رو توضیح بدم، چون اساساً پرونده این زوج ربطی به پرونده بنیاد کودک و آقای یسبی نداره.
خب چطور اینها رد پاشون آقای رؤوفی در همون پرونده پیدا شد؟ در همون زمان خانم نجمه وحید و همچنین آقای حسین لاهیجی همراه آقای یسربی در یک ردیف قرار گرفتن و نامشون در پرونده بنیاد کودک اومد.
اسمشون مطرح شد ولی هیچ وقت بنیاد کودک مورد سوال در اون زمینه قرار نگرفت.
همون زمان با آقای ایرانشاهی در همین زمینه صحبت کردیم.
ببینید آقای ایرانشاهی در آمریکا نیستند.
به هر حال شما زیر یک چتر مگه فعالیت نمی‌کنید؟
بله، ما دو تا کمپانی مختلف هستیم و دو هیئت مدیره مختلف. بنیاد کودک در آمریکا یک مؤسسه خیریه ثبت شده است که در اورگان فعالیت می‌کنه و تکس اگزمپشن داره.
به هر حال ببینید مسئله اینه که الان واقعا ردپای آقای لاهیجی، خانم وحید در ارتباط با آقای یسربی و آقای ایرانشاهی چیه؟
این زوج که از تگزاس بودن اینها اهدا کننده بودن. اون چیزی رو که من هم مثل شما شنیدم این حق این زوج اهدا کردن به بنیاد کودک آمریکا و بنیاد کودک آمریکا این رو منتقل کرده به رفاه کودک در ایران و صرف هزینه‌ای شده که قرار بوده بشه.
قرار بوده صرف چه کاری بشه؟
تا جایی که من میدونم ساختمان دفتری رفاه کودک که بیش از 10 ساله که در اختیار این مؤسسه هست با کمکی بوده که این زوج انجام داده بودن.
و الان این اتهامی که قضات آمریکایی دارن متوجه این زوج میکنن الان به خاطر اینه که اینها کمک کردن یک دفتر ساخته شده؟
همون کانالی این پول انتقال پیدا کرده که آقای یسربی و بنیاد کودک هم سال 2012 پذیرفتند.
ببینید برای خود من به عنوان یه خبرنگار اصلا حل نشده که خانم وحید و آقای لاهیجی به هر حال فعالیتشون رو از طریق شما انجام دادن و پولشون صرف به گفته شما ساختمان اداری بنیاد رفاه کودک در تهران شده.
بله.
میشه اینطوری نتیجه گرفت اگر اخبار رو ملاک قرار بدیم، یک پولی بدون پرداخت مالیات به دولت ایالات متحده آمریکا رفته به ایران صرف یه اموری شده؟
خب این سوال و این شفاف سازی این قسمت رو این زوج باید انجام بدن.
و شما پرونده خانم وحید و آقای لاهیجی رو هم یک چیز منفک میدونید؟
جدا و مجزاست، کاملا جدا و مجزاست. پردنشون رو ندیدم، با بایشون در هیچ ارتباطی هم نیستم.
محمد زرقامی از رادیو فردا در مورد پرونده و ارتباط اون با بنیاد کودک آمریکا با پیمان رؤوفی صحبت میکرد، رئیس فعلی بنیاد کودک آمریکا. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه در مورد فیلم پذیرایی ساده ساخته مانی حقیقی که بعد از شرکت در جشنواره جهانی برلین این روزها در بعضی از سینماهای آلمان در حال نمایش هست. این فیلم قبل از این در سوئیس و آمریکا هم اکران شده و قرار هست در اتریش، کانادا و روسیه هم به نمایش عمومی در بیاد. در مورد همین موضوع از شهرام میریان میشنویم.
اینجوری فایده نداره، باید راحت بریم بگیم آقا این یکی سر
میره. باید راحت بریم بگیم، میشه مثل دیروز یا روبایی میسته ها جورج نگات میکنه راشو میکشه میره.
اصلا برم در خونه هایی که هنوز آدم توش هست پولو بزنیم دمه در زنگ بزنیم آقایی نمیشیم، بعد تا یارو اومد زوب من شد عکسمونو بگیریم تمامشو میره دیگه.
تو دیگه زنگ بزنیم میفهمم تو گذاشتیشون دیگه.
فیلم پذیرایی ساده چهارمین ساخته مانی حقیقی پس از شرکت در بخش مسابقه جشنواره فجر در تهران به فستیوال جهانی فیلم در برلین هم راه یافت. این فیلم در آغاز کار در فهرست فیلم‌های قرار گرفت که حوزه هنری نمایش آنها را در سینماهای زیر سرپرستی خود تحریم کرد، ولی با این حال در برخی از سینماهای ایران به نمایش درآمد. با نگاهی به کارنامه فیلم پذیرایی ساده می توان گفت اکران عمومی این فیلم تا کنون در دیگر کشورها درخشش بیشتری داشته. این فیلم همینک در برخی از سینماهای آلمان در حال نمایش است و به این خاطر برخی از روزنامه‌های این کشور هم در بررسی و نقدهای خود به ویژه بر گیرایی و نوبودن موضوع داستان فیلم دست گذاشتند. بحث محوری فیلم پذیرایی ساده به نوشته روزنامه‌های آلمان روی پول، وسوسه پول و تمثیلی از قدرت پول دور می‌زند. یک زن و مرد با نام‌های لیلا و کاوه که نقششان را ترانه علی دوستی و مانی حقیقی بازی می‌کنند، تصمیم گرفتند ده‌ها کیسه اسکناس 1000 تومانی را در یک منطقه کوهستانی میان طبقات گوناگون اجتماعی تقسیم کنند. آن دو اگرچه در فیلم از هدفشان از این کار چیزی نمیگویند، ولی به نوشته روزنامه‌ها تنها واکنش افرادی که در این فیلم پولها را میپذیرند و یا رد میکنند برای این زوج مهم است. مانی حقیقی کارگردان فیلم پذیرایی ساده اما در یک نشست خبری در تهران گفته است فیلم میسازد تا تنها پرسش‌هایی را مطرح کند.
اصلا از نظر من کار من این نیست که پرسشی که مطرح میکنم و جواب بدم یا توی فیلمم حرفی بزنم که خیلی مشخص و قاطع برای همگان قابل درک یکسان باشه. اصلا اینطوری نیست نظر من راجع به سینما و هنر به طور کلی. برای همین ما یه وضعیتی رو مقابل شما قرار میدیم و از شما میخوایم که نظر بدیم. به عنوان فیلمساز موظفم که تمام این دنیای اصطلاح شخصی خودم و تا جایی که میتونم برای اینکه از سوال پرهیز کرده باشم عقب بزنم و سوالا رو مطرح کنم.
دارم خیرات میکنم به مستحق، معذرتش کجاست؟
پولا رو میخوای؟
به زبان خوش بدی یا پلیس بیار.
من دارم دخترم خاک میکنم.
برو خاکش کن.
نگاه کلاش خیلی باد داره.
شوخی میکرد.
چهار ماه نامزد کرده. لنگ پوله.
فیلم پذیرایی ساده به گزارش خبرگزاری‌های داخلی تاکنون در بیش از 40 جشنواره و رویداد معتبر سینمایی به نمایش درآمده و 7 جایزه هم از آن خود کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، و بعد از این گزارش سینمایی بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریدپور غریب.
تیم ملی والیبال ایران برای برگزاری دومین دیدار خود با تیم ملی ایتالیا در خاک این کشور شب گذشته از شهر مودنا عازم ساساری شد. تیم والیبال ایران با پیروزی 2 روز پیش در بازی اول مقابل ایتالیا خود را به عنوان تیم شگفتی ساز لیگ جهانی معرفی کرد. دیدار امشب تیم‌های والیبال ایران و ایتالیا در ساعت 21:30 دقیقه به وقت تهران آغاز می‌شود. ایتالیا در حال حاضر در رتبه دوم جدول گروه B قرار دارد و ایران در مکان پنجم ایستاده. دیشب و بامداد امروز در 2 بازی از این گروه تیم تای جدولی کوبا 3-1 روسیه تیم صدرنشین را شکست داد و آلمان با همین نتیجه 3-1 در خاک صربستان به پیروزی رسید. در آخرین روز مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال جوانان جهان که در شهر پراگ در جمهوری چک در جریان است، شب گذشته تیم ایران با حساب 50-60 به میزبان باخت، اما با توجه به پیروزی لیتوانی برابر آرژانتین به دور بعد صعود کرد. تیم بسکتبال جوانان ایران در این بازی‌ها با 2 باخت مقابل لیتوانی و چک و 1 پیروزی برابر آرژانتین به عنوان تیم سوم گروه B به دور بعد صعود کرد. رئیس شورای المپیک آسیا شیخ احمد بن فهد سبا میگوید ایران فعلا نمیتواند هیچ انتخابات ورزشی را برگزار کند و منتظر دولت جدید هستیم. به گزارش خبرگزاری ورزش ایران ایفنا، رئیس کویتی شورای المپیک آسیا همچنین تصریح کرده با توجه به دخالت دولت و هماهنگ نبودن اساسنامه فدراسیون‌ها و کمیته ملی المپیک با منشور المپیک، IOC از ایران خواسته که دخالت دولت در امور فدراسیون‌های ورزشی کم شود. خبرگزاری مهر از احتمال انتخاب مهدی مهدوی‌کیا، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و کاپیتان پیشین تیم پرسپولیس به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره این باشگاه خبر داد. بنابراین گزارش، مهدوی کیا صبح روز یکشنبه با معاون وزیر ورزش و جوانان دیدار و گفتگو کرد. و تیم‌های ملی فوتبال برزیل و اسپانیا امشب در دیدار پایانی جام کنفدراسیون‌ها به مساف هم می‌روند. یک فینال کلاسیک اما نفسگیر که کارشناسان آن را ال کلاسیکوی فوتبال جهان نامیدند. برزیل قهرمان 5 دوره جام کنفدراسیون‌ها برابر اسپانیا قهرمان اروپا و جهان. قبل از این فینال تیم‌های ایتالیا و اوروگوئه بازی رده‌بندی را برای کسب عنوان سومی برگزار خواهند کرد. دیدار برزیل اسپانیا در ساعت 2:30 بامداد دوشنبه به وقت ایران در ورزشگاه ماراکانای شهر ریو دو ژانیرو آغاز می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
همچنان با شما هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت در تهران 7:30 شب هست، یک شنبه 9 تیر ماه، و ما با شما هستیم در این برنامه زنده تا یه ربع آینده. در ادامه بخش دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرها با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. به دنبال فراخوان مخالفان و موافقان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر برای تظاهرات در روز یکشنبه، هزاران نفر از مخالفان آقای مرسی در میدان تحریر قاهره تجمع کردند. گروه‌های مخالف دولت مصر از هوادارانشان خواستند در سالگرد به قدرت رسیدن محمد مرسی در میدان تحریر تجمع کنند. آنها خواهان استعفای آقای مرسی هستند و او را به ناتوانی در بهبود شرایط معیشتی مردم و حمایت همه‌جانبه از اخوان المسلمین متهم می‌کنند. موافقان رئیس جمهوری مصر نیز در مقابل از هواداران او خواستند به نشانه دفاع از محمد مرسی به خیابان‌ها بیایند. در همین حال ارتش مصر با استقرار در مراکز حساس شهر قاهره نسبت به بروز درگیری‌های خشونت‌آمیز هشدار داده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه پس از گفتگو با مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی گفت که شکاف میان دو طرف به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری رویتر، جان کری پس از چند دیدار جداگانه با نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در ارزیابی خود از این دیدارها گفت که به اعتقاد او آغاز دوباره مذاکرات صلح دور از دسترس نیست. آقای کری در ادامه تعهد جدی دو طرف به سرگیری مذاکرات ابراز خوشنودی کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که تیمی از کارشناسان منتخب و در منطقه میمانند تا به تلاشا برای آغاز گفتگوهای صلح ادامه دهند. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه خبر دستگیری 7 تبعی اسلواکی در ایران را تایید کرد. به گفته آقای عراقچی، این افراد که به عنوان توریست به ایران رفته بودند عمل و رفتار غیرعادی داشته و به دلیل نقض قوانین جمهوری اسلامی توسط مقام‌های انتظامی ایران دستگیر شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری مهر گفت که تحقیقات در مورد این افراد ادامه دارد. 300 نفر از کارگران فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران روز یکشنبه دست از کار کشیدند و در این فرودگاه تحصن کردند. خبرگزاری فارس در گزارشی گفته است که دلیل این تحصن پرداخت نشدن 6 ماه حقوق این کارگران از سوی پیمانکار فرودگاه بوده است. بر اساس این گزارش، کارگران معترض اجرای پروژه باند جنوبی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، ترمینال زیارتی و بخش توسعه حمل بار این فرودگاه را بر عهده دارند. این در حالی است که مسئولان این شرکت پیمانکاری به خبرگزاری فارس گفتند که دولت بدهی خود را به این شرکت پرداخت نکرده است. و شاخص کل سهام بورس اوراق بهادار تهران در ادامه روند روبرشت خود در هفته‌های اخیر روز یکشنبه با گذشتن از مرز 51,000 واحد رکوردی جدید بر جای گذاشت. بر اساس گزارش خلاصه عملکرد روزانه بورس تهران، ارزش معاملات روز یکشنبه بازار سهام تهران بیش از 282 میلیارد تومان بود که نسبت به حجم داد و ستدهای انجام شده در روز شنبه 42% افزایش نشان می‌دهد.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید که همچنان ادامه داره این برنامه زنده تا حدود 10 دقیقه آینده. صدایی دیگر درباره زنان و مسائل و مشکلات آنها هستش که هر یک شنبه این موقع از رادیو فردا پخش میشه. اگه همراه رویا کرمی مجد باشید، تا حدود 10 دقیقه آینده جزئیات بیشتر رو در همین برنامه خواهید شنید. با رادیو فردا بمونید و هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر. صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. با ما بمونید. در حالی که دولت محمود احمدی نژاد ماهای پایانی خودش رو پشت سر میگذاره، نهادهای دولتی به روند کار خودشون سرعت بخشیدن و مصوبات به ظاهر جنجالی جدیدی رو به دستگاه‌های زیر نظر خودشون ابلاغ میکنن. در آخرین مصوبه از این دست، مدیر کل سلامت خانواده وزارت بهداشت از ابلاغ دستورالعمل سیاست‌های جمعیتی به دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داده. بر این اساس ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به بخشی از زنان ایرانی محدود میشه. علی سنگی، مدیر کل سلامت خانواده جمعیت و مدارس وزارت بهداشت، گفته که در استانهایی که نرخ رشد جمعیت پایینه، دیگه به خانومی که تازه ازدواج کرده مانند قبل خدمات پیشگیری ارائه نمی کنند. علی سنگی در پاسخ به این سوال که شنیده میشه با تغییر سیاست نظام برای افزایش جمعیت، وسایل پیشگیری از بارداری در خانه های بهداشت دیگه به طور رایگان در اختیار مادران قرار نمیگیره، محدود شدن و هدفمند شدن ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به زنان ایرانی رو تأیید کرده. این در حالیه که پیش از این هم آموزش‌های تنظیم خانواده و کنترل جمعیت از متون درسی دانشگاه‌ها حذف شده بود و البته در دوران دبیرستان هم به دانش آموزان آموزش‌های گسترده‌ای در این موارد ارائه نمی‌شه. در حالی که فعالان حقوق زنان این شیوه عملکرد جمهوری اسلامی رو در محدود نگه داشتن اطلاعات زنان در مورد بدن خودشون نقض حق زنان بر بدنشون می‌دونن، نیره توحیدی، استاد جامعه شناسی در لس‌آنجلس، معتقده که ایران اولین کشوری نیست که این حق رو از زنان سلب کرده.
مسئله کنترل روی بدن زن در شرایطی که زن زاد و ولد پایین اومده در خیلی از دولت‌ها دیده میشه. یعنی یک باره نه تنها به دلیل کاهش رشد جمعیت دولت‌ها نگران میشن، اما به طور کلی اکثر دولت‌ها از این که عمدتاً هنوز مرد سالار هستن، هنوز میخوان که مسئله باروری و بدن زن در کنترل خودش نباشه. حالا هم جنسیتش، سکشوالیتی زن و هم کنترل موالید رو خود زنان به عهده نگیرن. این حتی مثلا در آمریکا هم امروز مسئله حل شده ای نیست.
نیره توحیدی میگه که تجربه سایر کشورها در زمینه کنترل موالید از طریق کنترل بدن زنان تجربه موفقی نبوده.
تجربه های کشورهای دیگه مثل چین و شوروی سابق نشون داده که در چین به خاطر زیادی جمعیت که میدونیم کنترل میکنن که هر زنی بیشتر از یک بچه نداشته باشه، و در شوروی سابق به خاطر کمی جمعیت و کاهش خطرناک جمعیت که جمعیت خودشو باز تولید نمیکرد، مدتی دسترسی به وسایل جلوگیری رو غیر قانونی کردن. نتیجهش هیچ وقت در هیچ کدوم از این جوامع مثبت نبوده، بلکه به سلامتی بدن زن و به خطرات زیرزمینی کردن سقف جنین دامن زده. در شوروی سابق که من خودم زندگی کردم و تحقیق می کردم، زنان به طور متوسط 8 تا گاهی 14 مورد سقط جنین زیرزمینی و غیرقانونی داشتن، چون دسترسی به قرص ضد آبستنی یا وسایل دیگر پیشگیری از آبستنی نداشتن. در نتیجه متوسل می شدن به این نوع روش های زیرزمینی که همیشه خیلی مضر بود برای سلامتی اونها، و ضمناً فساد و رشوه دادن به پزشکان و غیره رو هم دامن می‌زد.
به نظر میرسه که توجه مقامات بهداشتی ایران به بیماری‌های رایج در کشور سبب شده که استثناهایی هم در قانون در نظر گرفته بشه. به گفته آقای سنگی، ارائه خدمات به افراد دارای رفتارهای پرخطر، مادرانی که بارداری‌های پرخطر دارن و اقشار آسیب‌پذیر، همچون سنوات گذشته ادامه پیدا می‌کنه. نیره توحیدی به جای کنترل و در اختیار قرار ندادن وسایل پیشگیری از بارداری و یا محدود کردن زنان در آموزش، راه حل‌های دیگری رو مؤثرتر می‌دونه.
در ایران هم راه حل این نیست که ما بیاییم به زور زنان رو از اختیار کنترل موالید باز بداریم و حق کنترل به بدن اونا رو ازشون بگیریم و در واقع از راه زور و محدود کردن این اختیارات بخوایم وادارشون کنیم به نشستن و زاییدن شیران نر. این یک دیدگاه کهنه است که جنسیتگراست و دیگه کار نمی کنه. به جای این بهتر هست که زنان تشویق بشن، اونهایی که میخوان میتونن امکانات وقتی، کاری، مالی، جسمی و علاقه هم دارن که بچه بیشتر از یکی دوتا داشته باشن، خودشون تصمیم بگیرن و بچه بیشتری داشته باشن. این رو به اختیار خود زنان بذارن با انگیزه های مثبت، نه با پیشگیری های منفی.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
هیچ شناگری حاضر نمیشه حتی 5 دقیقه با این لباس شنا کنه. در نوشهر 20 کیلومتر شنا کردم، با چونه زنی رکوردم رو به 15 کیلومتر رسوندم. اعتراض کردم، به 18 کیلومتر راضی شدم، اما حالا حتی ثبتش هم نمی کنم. اون روز لباس من پوشیده بود، 7 نفر شاهد داشتم. من در پلاژ بانوان شنا کردم، هیچ مردی اونجا نبود. حالا از لباس من ایراد شهری گرفتن. کسانی که 20 متر هم نمیتونن شنا کنن، حالا رکورد 20 کیلومتری من رو به گروگان گرفتن.
اونجا شنیدید صدای الهام اصغری بود، شناگر زنی که از 5 سالگی آموزش شنا را آغاز کرد و از 17 سالگی به تدریس شنا پرداخته. اون اولین رکوردش رو در سال 87 با شنای 12 کیلومتر از نوشهر تا نور ثبت کرده. رکورد اون با همین لباسی که اکنون به گفته مسئولان ورزش زنان پذیرفتنی نیست ثبت شده، اما حالا در سال 1393 رکورد 18 کیلومتری اون رو نمیپذیرند. مسئول ورزش بانوان در وزارت ورزش به او گفته که باید ثبت این رکورد رو فراموش کنه. به گفته او چون چیزی به اسم لباس شنای آزاد بانوان در وزارت ورزش تصویب نشده، لباس اون هنگام شنا در دریا هر قدر هم که اسلامی باشه اما از نظر اونها مورد قبول نیست و ثبت این رکورد از لحاظ شرعی مشکل داره. نسرین افضلی، فعال مسائل زنان ساکن کانادا، مهمان برنامه این هفته ای ماست.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
خانم افضلی، بعد ما میگید که مسئله لباس شنای زنان از چه زمانی بعد از انقلاب اسلامی مطرح شد؟
شنا بعد از انقلاب خیلی با مشکل مواجه شد به خاطر بحث لباس ها و تا مدت ها حضور بین المللی آقایون هم حتی مشکل داشت، برای اینکه مسابقات زنان و مردان میدونید که همزمان برگزار میشه. اواخر دهه 60 مشکل آقایون حل شد و خب با لابی هایی که داشتن و به هر حال جو مردسالارانه ورزش کشور، مردا تونستن برن این همین مسابقاتی که در کنارشون به هر زنان با مایو شنا میکنن، ولی خب خانم ها حتی با لباس کاملا پوشیده اجازه ندارن حتی داخل کشور مسابقات خودشون برگزار کنن. ولی خب تنها مسابقات بین‌المللی که ما داشتیم در ورزش شنا فقط بازی های اسلامی زنان بوده که در اونجا خب مشکلی نبود، برای اینکه ورزشکارا همه زن بودن و تمام سالن هم پوشیده بود.
خانم افضلی، یه مدتی خانم فائزه هاشمی مسئولیت ورزش بانوان رو بر عهده داشتن، آیا در اون موقع هم هیچ تغییری در وضعیت زنان شناگر ایرانی ایجاد نشد؟
کاری که ایشون کردن این بودش که به یک طراح لباس برای طراحی لباس شنای اسلامی یک مدال دادن و در واقع این برای تشویق زن مسلمان و زنان ایرانی بود، برای اینکه بتونن به این رشته به طور جدی فکر کنن.
و اومدن خانم اکبرآبادی چه تأثیری بر ورزش شنای زنان ایرانی گذاشته؟
کلاً ورزش زنان ایران بیشتر از اینکه متولی و مسئول و دلسوز داشته باشه سالهای بعد از انقلاب، همیشه نگهبان و پاسبان داشت. بعد از به کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد در ورزش زنان هم تحولات خیلی منفی صورت گرفت و یکیشون هم مسئولیت گرفتن این خانومه که نه تنها هیچ سابقه ورزشی ندارن بلکه کاملا ضد ورزش زنان هستن و تمام کاری که تا الان هم انجام دادن در راستی محدود کردن ورزش زنان بوده. مثالش هم جلوگیری از اعزام خانم نبه شهسواری برای مسابقات بین‌المللی بود که دلیلش این بود که مربی و سرپرست ندارن ایشون، یعنی یک زن حق نداره بدون سرپرست بره مسابقه. و کار دیگه میکردن این که کلیه ورزش رینگی رو برای خانم‌ها ممنوع کردن و گفتن برای سلامت تحصیلشون ضرر داره. بعد هم گفتن که با هر ضربه دریافتی به جایگاه زن ضربه وارد میشه. یعنی این تفکرات ایشون فرسنگ‌ها با تفکر ورزشی فاصله داره
و احتمالاً پس مسائلی هم که برای خانم الهام اصغری به وجود اومده از تبعات نوع تفکر خانم اکبر آبادیه.
بله دقیقاً، برای اینکه ایشون به عنوان یک مخالف ورزش زنان مسلماً و با شنا خیلی مشکل بیشتری دارن. کاملا یک بهانه هستش فقط برای اینکه هم جلوی خانم گرفته بشه، هم افراد دیگه‌ای که ممکنه بخوام برن شنا کنن یا رکوردی بزنن، و بیشتر برای اینه که کلا جلوی این خواسته ها مطالبات گرفته بشه.
با همه محدودیت ها و مشکلاتی که برای ورزش زنان در ایران وجود داره، با تمام تلاشی که الهام اصغری در ثبت رکوردش انجام داده و اونطور که وزارت ورزش میگه رکوردش قابل ثبت نیست، با همه اینها اما الهام اصغری میگه که از پا نمینشینه.
من تسلیم حرف زور نمیشم، از شما هم خواهش میکنم که تسلیم حرف زور نشید و تا جایی که میتونه تمام تلاشتون رو بکنید تا به هدفتون برسید، چون فقط شنا مخصوص آقایون نیست، ما هم حرفی برای گفتن داریم.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
به رادیو فردا گوش میکنید.